آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام، آوای تیوال رو میشنوید، نمایش ایرانی اپرت لیلی و مجنون و جناب آقای سید جلال الدین دوری.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های آوای تیوال و عرض خسته نباشید به همکارای محترم سایت تیبار.
ممنونم آقای دوری عزیز. به عنوان سوال ابتدایی شاید برای من و سایر دنبال کنندگان تیبال این سوال به وجود آمده باشه که تفاوت اپرت با اپرا چیست و از شکلگیری این اپرت برامون بفرمایید.
عرض به حضور شما که یکی از مطالب مهمی که من باید در این خصوص خدمت همه شنوندگان عرض کنم اینه که خدا به هر حال دوستان قطعا میدونن و قابل بررسی هستش که اپرا خب به مجموعه ای از آواز و موسیقی و شعر و ترانه تئاتر گفته میشه که خب خیلی مفصل تر نسبت به اپرت. اپرت خیلی کوچیک‌تر هستش و هم از نظر زمانی و هم از نظر کیفیت اجرا، تعداد نوازنده‌ها و تعداد بازیگرها. و عرضم به حضور شما که ما این رو اسمش رو اپرت ایرانی لیلی و مجنون گذاشتیم به دلیل اینکه هم موسیقی ما ایرانی هستش و موسیقی سنتی هست استفاده میکنیم، همینم که در حقیقت ترکیب عرضم به حضور شما که شیوه های نمایشی ایرانی درش استفاده شده و به خاطر همین ترکیبی از موسیقی سنتی ایرانی و تئاتر ایرانی هست، اما برای اولین بار به صورت، یعنی اولین بار بعد از حداقل انقلاب، به صورت عرضم به حضور شما که اولین باری که داره اجرا میره به دلیل اینکه در حقیقت اپراهایی که قبل از انقلاب هم اجرا میشده معمولا مبتنی بوده بر اپراهای معروف غربی، کارهای موزارت و عرضم بودش اپرای کارمن و اپرای از این قبیل تو این چند سال اخیر قبل از انقلاب، از سال 1350 و عرضم بودش تو 4 یا 5 اگه اشتباه نکنم تا اواخر سال 57 اجرا می شده و بعد از اون دیگه تعطیل میشه و دیگه حتی این آموزش هم تقریبا همراه باهاش تعطیل میشه. آموزش این که ما بازیگرانی داشته باشیم که دارای صدای خوش باشن و خواننده باشن یا خوانندگانی که بتونن بازی کنن یا ترکیب این دوتا. قطعا همیشه این اتفاق بعد از انقلاب و در این سالها اینطور افتاده که تعدادی خواننده می اومدن گوشه صحنه میشستن، قطعه ای رو میزدن و میخوندن و بازیگرها روی اون یا حرکت فرم میکنن یا یه موقعی لب میزدن و عرضم به حضور شما که این صورت از نمایش خصوصا به صورت ایرانیش که هم نمایش ایرانی باشه هم موسیقی ایرانی باشه رو حداقل من ندیدم جایی یا به سن ماها قد نمیده در حقیقت.
بله آقای دوری عزیز، از انتخاب ابیات مثنوی لیلی و مجنون اثر نظامی بفرمایید و دراماتورژیتون و نحوه دراماتورژی.
عرض به حضور شما که در حقیقت ما این کار رو که دست گرفتن و شروع کردن به نوشتن چون واقعیتش نمیدونستیم چند اندازه این افرادی که با ما همکاری کردن، خب تعدادی هم اومدن دوستان، حالا یا به دلیل گرفتاری زمانیشون یا به دلیل عدم آشناییشون با وضعیت تئاتر و تمرینات تئاتر، چون بچه اکثرا از حوزه موسیقی اومدن، ما اینا رو تعلیم دادیم برای بازی و نزدیک 9 ماه تمرین کردیم تا بتونن به عنوان بازیگر خواننده روی صحنه، یعنی آموزش بازیگری دیدن توسط خود ما تا بتونم و آقای تفنگداری بازیگردان کارسن، ما سعی کردیم از این دوستان بتونیم بازی بگیریم. و خیلی‌ها با این ترکیب تمرین‌های مفصل تئاتری آشنا نبودن و بچه‌های موسیقی چون به کارشون واردن معمولا میان چند اجرا رو چند روز قبلش تمرین می‌کنن و بعد میرن اجرا، یعنی خیلی پیچیدگی نداره کارشون، اما کار تئاتر واقعا اینجوری نیست. در خصوص انتخاب ابیات و چگونگی شکل‌گیری متن، ما بر اساس همین که چقدر توانایی بچه‌ها و دوستان هست سعی کردیم متن خرد خرد بر اساس توانایی بچه‌ها بنویسیم و بعد هی اضافه کنیم وقتی من شروع کردم به خون، یعنی سالها پیش که نظامی رو خونده بودم، لیلی مجنون نظامی رو، به یه چیزی پی بردم و قدرت کلام حکیم نظامی بود که در سخنوری واقعا و وصف و توصیف واقعا بی‌نظیر بود. اما اون چیزی که هستش اینه که من بعد از یه مدت تصمیم گرفتم که قطعا جامی رو هم، لیلی مجنون جامی رو هم بخونم. من موقع نگارش تا یه جایی متوقف کردم کارو و برگشتم و لیلی مجنون جامی رو هم خوندم. تفاوت عمده ای هست از نظر مفهوم بین لیلی مجنون جامی و نظامی، با وجود اینکه نظامی در سخنوری خیلی ممتاز تر به نظر من، که البته نظرم خیلی نظر شاید صاحبی نباشه، از نظر ادبی تا اونجایی که من تحقیق کردم و خوندم، اما جامی از نظر بحث عرفانی و بحث دراماتیک به نظر من خیلی بهتر به قصه پرداخته. و به نظر من باز اصلا علت این که جامی دوباره قصه نوشته شده ای توسط نظامی رو که خودش هم بهش اشاره میکنه که استاد سخن هست رو مینویسه، به نظر من این کاستی هایی که در قصه نظامیه و خود نظامی هم میگه که این قصه رو نمیخواستم بنویسم مگر به اصرار پسرم و اینکه او ظاهرا از اون حاکمی که بوده سفارشی میگیره که این قصه رو بنویسه و میگه من اینو ظرف 3 ماه یا 4 ماه اگه اشتباه نکنم منظومه لیلی و مجنون رو تموم کردم به خواسته پسرم. خب من خسرو شیرین رو خوندم، بسیار از نظر ارزم بودشون که مفهوم و نظر حتی بحثای دراماتیک که بیشتر مورد نظر ماست قوی تره تا خود لیلی و مجنون نظامی. در لیلی و مجنون نظامی خیلی زیبایی ابیات به چشم میخوره و خیلی جاها جامی ازش وام گرفته، اما نظر مفهوم به نظر من جامی بالاتره. ما این دوتا رو ترکیب کردیم، بخشایی رو نثرش رو خود من نوشتم و سعی کردم که چون مردم یه خورده با ادبیات دور شدن تو این سالها و تئاتر به یه سمتی رفته که به نظر من رسالتش یک کمی داره از دست میره، در حقیقت من سعی کردم که شاید کارهایی رو که قبلا ما توی تئاتر بیشتر شاهدش بودیم و اونم این بود که اگر یک نفری یه تئاتری رو میدید گویا یه کتابی رو خونده، یعنی تئاتر از مجله زرد بودن یا روزنامه زرد بودن باید برسه به همون جایی که قبلا جایگاهش بود و جایگاهش هم این بودش که در حقیقت تئاتر یک کتاب، یعنی شما وقتی یک نمایش میبینی انگار یک کتاب رو مطالعه کردی و به خاطر همین هم ماندگارتره، با وجود اینکه خودش میراث، یعنی تئاتر رو شما وقتی میبینید بعد از اجرا هیچی ازش باقی نمیمونه، اون چیزی که باقی مونه در حقیقت در ذهن مخاطبه و تأثیری که در ذهن مخاطب میذاره کاریه که با مخاطب میکنه که مخاطب در حقیقت دنبال کنه، پیگیری کنه و بره حتی این قصه رو بخونه، یا حداقلش اینه که وقتی میاد بیرون یک قصه ای رو شنیده که فقط میدونسته لیلی مجنون و مجنون عاشق لیلی بود، حالا یه چیزای دیگه ای رو راجبش میدونه و یک داستانهای دیگه ای رو از اون میدونه و یه خود کامل تر شده، انگار یه خلاصه کتابی رو به قول معروف خونده. من فکر میکنم رسالت تئاتر که باید کم کم جا بیفته.
بله، و چرا در این روایت از در حقیقت بینندگان از منزل نقال یا دانای کل ماجرا رو میبینن و براشون باز میشه؟
ببینید الان چیزی که تو نمایش ما اتفاق میفته در حقیقت یک بازی در بازی و یک نمایش در نمایشه. یک نمایش امروزی داریم در قالب قصه هما و فیروز که در حقیقت شخصی داره این قصه روایت میکنه که خودش صاحب اون تماشاخونه و کافه بوده و به این داره در حقیقت قصه ای رو که اتفاق افتاده رو بیان میکنه و در حقیقت دانای کل قصه اوه. اما دانای کل قصه لیلی مجنون مرشده که آقای شادروان نقششو بازی میکنه و این در حقیقت باز همون سیستم سبک نمایش ایرانیه که بازی در بازی فاصله گذاری زیاد داره، با مخاطب حرف میزنن.
و از چه تکنیکای نقالی استفاده کردین در این اپرت؟
ببینید ما بدل این که خب دوستانی که بودن خوانندگان قوی بودن در زمینه موسیقی سنتی سعی نکردیم خیلی بریم به سمت صرف نقالی، سعی کردیم از توانایی اونها بهره ببریم، اما گهگاهی ما میبینیم معرکه میگیرن، عرضم به حضور شما که توجه مخاطب رو جلب میکنن به قصه و داستانی رو که حالا یک بار ما در قالب تمرین نمایش گروه حالا فیروز و هما دیدیم رو مرشد میاد به زبان دیگری برای مخاطب به زبان نثر حالی خود قدیمی تری شروع میکنه بازی کردن، روایت کردن که مخاطب متوجه بشه که این اشعاری که شنید حالا معنیش چی هست.
و اینکه از بحر طویل های هدهد میرزا به نظرم هم وام گرفتید در این اپرت.
عرضم به حضور شما که بله، ما از سبک و سیاق در حقیقت بحر طویل استفاده کردیم و من بخشی رو مجبورم خودم و بابت این بگم، اما لاجرم نگاهی داشتیم به متون کهن‌تر بحر طویل که راجب مسئله عشق بوده، راجب مسئله عرضم به حضور شما که مسئله عرفانی و متون خیلی کهن هستش که من اونها رو ابیات خیلی کوتاهی از این بحر طویل‌ها رو درش گذاشتم، ولی بقیه‌اش رو خودم گفتم که به قصه نزدیک بشه.
بر همون وضع بله. آقای دوری عزیز، از نقش حسین تفنگدار و مهیار شادروان هم میخوام اشاره بکنید که به نظر میرسه که بار اصلی این اپرت رو این دوستان بر عهده دارن به عنوان راوی و در حقیقت کافه‌دار یا ابن السلام.
عرض بزرگشون که بله، ما ابتدا که نمایش رو تمرین میکردیم چند ماه، خیلی ماه پیش یعنی سال گذشته، آقای شادروان نقش مرشد رو بازی میکرد و من هنوز قصه امروزی رو واردش نکرده بودم، اما هرچی جلوتر میرفتیم من به این نتیجه میرسیدم که شاید این دوری مخاطب از یه همچین سبک تئاتری بعد از سالها باعث بشه که ما مخاطب اونجور که باید ارتباط نگیره. بنابراین تصمیم گرفتم که قصه دیگری رو وارد قصه کنم و همون روایت موازی از قصه لیلی و مجنون رو به زبان امروزی تر هم برای مخاطب بگم. در حقیقت حسین تفنگدار که نقش راوی رو بازی میکنه و بازیگردان کارم است که خیلی جاها قبل از این به قول معروف با کمک همسعی میکردیم که از دوستان این تکنیک های نمایشی رو بهشون یاد بدیم، برای بالا کشیدن بخش نمایشی کار ما این رو اضافه کردیم، نقش راوی رو، و اینکه مخاطب بتونه درک کنه. همونجور که قبلا هم توضیح دادم خدمتتون، مرشد از قدیم در سیستم نمایشی ما وجود داشته بعد و همیشه قصه رو تعریف می‌کرده. ابتدا ما مرشدی رو داشتیم که فقط قصه لیلی مجنون رو تعریف می‌کرد و بعد به نتیجه رسیدیم که خب ما باید همین قصه رو دوباره به زبان امروزی تر، به زبان روزتر بگیم که انگار این قصه تمام شدنی نیست، قصه لیلی مجنون. حتی جایی هم ما اشاره میکنیم که این قصه عشق قصه نیستش که توی هیچ دوره‌ای بگیم کهنه میشه و اونم عشقی مثل عشق مجنون که به روایت جامی از عشق لیلی هم دیگه میگذرد و به عشق دیگری میرسد. حالا این عشق میتونه هر چیزی باشه، حتی عشق الهی باشه یا هر مفهوم عرفانی یا فرازمینی دیگری که میشه بهش داد. بخشی هستش که وقتی خبر مردن ابن سلام رو به مجنون میدن، مجنون زاری میکنه و میگه من به مرگ او راضی نیستم، و اینجا به نظر من از جاهایی که تقریبا داره توی زمانه ما فراموش میشه و یک اصلیه که باید همیشه باشه. در حقیقت مرشد و راوی یعنی آقای تفنگدار و آقای شادروان بخش اصلی روایت قصه ما رو میگیرن. جای جایی هم ما اینو مثل همون پردهی که هستش در نمایش های سنتی و اینو ما پرده خونی، اندار اینها از پرده نمایش اینها بیرون میان و شروع میکنن به بازی کارکترها.
ممنونم آقای دوری عزیز که وقت خودتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته‌ای هست بفرمایید.
نه، خیلی تشکر میکنم از شما و همکارانتون و آرزو میکنم که انشالله تئاتر ما برگرده به یه سری از اصلای خودش رجوع کنه و این به نظر من باعث میشه که اتفاقا مخاطب ما بیشتر علاقه‌مند بشه به تئاتر و عمر یک تئاتر خوب به نظر من در ذهن مخاطب سالها میمونه. اما یک تئاتر حتی خیلی شاید پرفروش ممکنه اینه یک روزنامه‌ای که میاد و اولش خیلی ازش استقبال میشه به اندازه عمر نیازمندی های یک روزنامه است که میاد و ساعتی بعد از دست میره و مثلا به خیلی جاهایی که شاید در شأن مثلا یک کار خوب باشه، ولی یک کتاب هیچ وقت کسی این کتاب رو از خودش دور نمی‌کنه و همیشه نگه می‌داره، اگه جا به جا بشه جایی بره سعی می‌کنه کتاباشو با خودش ببره.
ممنونم دوستان خوبم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای سید جلال الدین دوری، کارگردان نمایش اپرت لیلی و مجنون. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.